حالا جفه جلسه سی و نو یک شنبه پنج نویه 1402.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اشکالی شده، اشکال خوبی است، ممکنه قدری هم وقتمون رو بگیره پاسخش، ولی من تقاضا دارم دقت بفرمایید. ببینید، دیروز بحثی مطرح شد که گاه مجتهد از دیگران کمک میگیره در فرایند فتوا. مثلا از یک رجالی کمک میگیره، از یک لغتشناس، از یک نحوی، یا حتی گاهی از متخصص فیزیک، شیمی، تکنولوژی هایی که هست کمک میگیره، درست؟ و بعد فتواشو میده. دیروز سوال شده بود که اصل این کمک گرفتن که گفتیم خیلی هم خوبه، مگر غیر از این راه داره مجتهد؟ بعد سوال شد که آیا اینا باید اصلا این اسمش تقلیده، این کاری که مجتهد میکنه؟ جالبه، مجتهد میخواد فتوا بده که دیگران ازش تقلید کنن، خودش تقلید میکنه. گفتیم اگر میخواد اسمشو بذارید تقلید، بذارید، رجوع جاهل به عالم دیگه، بگی تقلید. باز مطرح شد که آیا کارشناسه، ما دیگه همه رو میگیم کارشناس، آیا کارشناس لازمه شرایط مجتهد رو داشته باشه؟ گفتیم نه، کارشناس رجال، کارشناس لغت، کارشناس صنایع، کارشناس هر چی بگید، هر چی لازمه، این باید امین باشه و عالم، حفیظ و علیم باشه. اینا حرفای بود که زده شد. اما یه چیزی من اضافه کردم، یه نکته‌ای که یه دفعه فقیه مجتهد در یک مسئله کار به صحت و سقمش نداره، میاد مثلا از کارشناس نظر میگیره، بر اساس نظر کارشناس نظر میده. اگر بخوایم مثال سادهش بزنیم، همین بحث مرگ مغزیه. میدونید که مرگ مغزی از ده ها سال سوال شده از فقها. افرادی که میرن تو کما و مرگ مغزی، حالا مرگ مغزی گاهی از کما درجه بعد از کما هست، صرف کما نیست، چون کما گاهی بر میگرده، ولی مرگ مغزی میگن محال برگرده. آیا کسانی که میرن مبتلا به مرگ مغزی میشن واقعا مرگ؟ خب میدونید خیلی آثار داره. اگر بگیم مرگ، مثلا فرض کنید اعضاش رو میشه برداشت، جان دیگران رو نجات داد، زنش مثلا عده نگه داره، مالش تقسیم بشه، ارث برده بشه، و ها کذا و ها کذا، یا نه این مرگ مغزی اون مرگی که عرفی باشه، شرعی باشه، واقعی باشه نیست. خب ببینید اینجا فقیه که چه کار کنه؟ اینجا فقیه ناچار از نظر کارشناس متابعت کنه. یا فرض کنید یه تکنولوژیه میاد تو صحنه، میخواد راجع به این تکنولوژی نظر بده. خب نمیتونه خودش که درس نخونده، خودش چی نکرده، میگه بر اساس این مثلا توضیحات کارشناس. اما یه نکته هست ببینید، اینجاست که مرز دقیقه. سوال دوستمونم که حال دیگه سوالشون رو نمیخونم، برای جوابشو میدم. نکته اینه که لطیفه، ببینید خب اگر مجتهد مقلده، خب مثلا تقلید میکنه از یک لغوی یا کارشناس، چطور میخواد نظر فقهی بده؟ فرض کنید من مجتهد، روایتی تو مسئله دارم که این روایتم اثر داره ها، اگر اثر نداشته باشه مهم نیست، روایت اثر داره. تو روایت مسعدت ابن صدقه اومده. خب مسعده ثقه است یا غیر ثقه اختلافیه. خب من اینجا از رجال یا نظر کارشناس رجال متابعت کنم، تقلید کنم، ولی خودم به نظر نرسم، اما چطور میخوام به عنوان مجتهد نظر بدم که حکم شرعی مسئله اینه؟ اینجاست که فضلا، اینجاست که ما میگیم فقیه باید از نظر کارشناس به قرار برسه. آخه اینجا سوال کردن که وقتی رجوع جاهل به عالم مطابق سیره عقلاست، ردعی هم نشده، خب مجتهد ما میاد چه کار میکنه؟ مجتهد ما طبق این سیره میاد به لغوی مراجعه میکنه، خب تقلید میکنه، تقلید کرد به فتوا میرسه، چه اشکال داره؟ ببینید اشکالش اینه که تقلید میکنه از کارشناس، ولی در واقع خودش استفاده از نصوص نکرده، داره به دیگران اعتماد میکنه. بله اگر مثلا فرض کن یه تکنیکی باشه، مثلا مرگ مغزی، دیروز مثال زدم به رایکل و امثال زاله، بگه آقا من بر اساس نظر کارشناس میگم این حکمش اینه. آقا این دیروز بعضا راجع به سیگار نظر میدن، بعضی ها میگن خب طبق نظر کارشناس سیگار این ضررها رو داره، و من بر اساس نظر کارشناس که میگه ضرر داره میگم حرامه. اینم باید اینجور بگه، نباید بنویسه سیگار حرامه، سیگار باید بنویسه که بر اساس نظر کارشناس، که البته بعضی وقتا خود یقین میکنه چیزی نمیگه، ولی اگر واقعا داره استفاده میشه باید نشون بده که بر اساس کارشناسی داره میگه، و الا حذفش کنه مقلد باشه که نمیتونه نظرشو به شارع نسبت بده. منی که روایت مسعده رو نمیدونم موثق است یا نه، دارم تقلید میکنم، بعد بیام بر اساس روایت مسعده نظر فقهی بدم در حالی که دارم تقلید میکنم. تقلید درسته بنای عقلاست، اما در جایی که موضوعیت نداشته باشه. رأی مجتهد چی داره؟ موضوعیت داره برای حجیتش برای مقلد، بلا رأی مجتهد نباشه که اعتبار نداره. اینه که ما تقلید رو در مقدمات اجتهاد برای مجتهد کافی نمیدونیم، مجتهد باید به قرار برسه که معمولا وقتی کارشناسا پرونده علمی در اختیارش بذارن خودش میتونه به نظر برسه. بلندتر. بنا شد که اجتهاد گروهی بودی درس گذشته یا نبودی؟ خب بحث کردیم اینو اجتهاد گروهی نمیگن. اجتهاد گروه یعنی چهار تا مجتهد کنار هم بشینن همکاری کنن. ولی این که یک نفر داره نظر میده منتها داره از ابزارهای مختلف استفاده میکنه اینو اجتهاد گروهی نمیگن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آقایون مسئله حساسیه بگم بهتون، چون از یک طرف مراجع ما صاحبان نظر خب از افراد مختلف استفاده میکنن و اگر نکنن اشتباه میکنن، اگر نکنن اشتباه میکنن، باید بکنن. منتها سخن اینه که اگر استفاده کردن میتونن تقلید کنن یا نه. اگر دقت کردیم ما دو چیز مطرح کردیم، یه بار دیگه تکرار میکنم نگید چرا، چون در واقع خلاصه، یکی خودش به اطمینان برسه، خودش به قرار برسه که دیگه تقلید نیست و کارشناس ها براش پرونده علمی آماده میکنن. یکی هم علی سبیل الفرض جواب بده. یک کسی فرض کنه هوش مصنوعی رو نمیفهمه چیه، حالا هر چی هم براش توضیح بدن، توضیحات سیستمی ها نه توضیحات همینجوری توضیحات عامیانه، هر چی هم توضیح بدن خب رشتش نیست، نمیتونه به کنه مطلب برسه. خب اینجا اگر بگه بر این اساس، بر این توضیح، این حرامه یا باطل، صحیحه، اشکالی نداره. پس یا اطمینان یا جواب علی‌الفرض. اما خب میگم باید مخصوصا میدونید ما در آینده هی پدیده‌هایی میاد که مجتهدین ما نمیتونن واردش بشن. گاهی هم که وارد میشن میدونید جالب نیست، مثلا تا چه جور طرف توضیح بده. گاهی یه پدیده هست، حالا یه شوخیایی هم میکنن میگن تا کدام گروه زودتر برسن مثلا خدمت مرجع و خودشون برسونن قوم. و این خوب خیلی ناجالبه، نباید اینطور باشه. به هر حال باید بعضی وقتا با اعتماد کارشناس بگه، نظر کارشناس اگر هست بگه. بلندتر.
طبق فرمایش های بحث های گذشته همین فقیه اگه بخواد حکم حکومی کنه نظر کارشناس باید مشروعی هست دیگه، اینجا تقیب و اطمینان.
اونجا میدونید چون میخواد بر اساس مصلحت نظر بده، مصلحت رو کارشناس تشخیص میده، وقتی کارشناس تشخیص داد او حکم رو صادر میکنه، اونم درسته.
ولی اطمینان نرسه.
چی؟ ولی به اطمینان نرسه، ولی از طریق اهل خبره به مصلحت رسیده. میگم همین حساس مشابه با هم داره. میدونید الان یه چیزی یه دفعه باز شده تو بحث ما، هرچی هم دستش ببری بدتر میشه. ما هم که نمیتونیم اینجا بحث رو قطع کنیم، یک ماه چهل روز بچسبیم به این بحث. این دیگه کار شما جوان هاست. تو درس قبل گفتم اگر این گوشی ها بذاره و بعضی این بحث های جانبی بذاره و مشکلات اقتصادی که بالاخره طلاب محترم فضلات درگیرشن بذاره، البته شما ها باید کار بکنید. باید ابت گذشتگان ما هم همینطور بودن، اونا هم کم و بیش تفاوتی با وضع ما نداشتن، فقط این گوشی ها و اینا نبوده. و اما اگر اجازه بدید یه چیز دیگه هم میخواستم بگم و یادم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه دیروز ما وارد بحث زعامت شدیم، درسته؟ گفتیم همه دنیا مخصوص جوامع اسلامی هم نیست، مال شیعه هم نیست. همه دنیا میدونید نهادهایی که دارند، از جمله یکی نهاد مرجعیت علمی، یعنی جاهل به عالم رجوع میکنه. یه نهاد هم دارن به نام زعامت، رهبری، ولایت، حکومت، با اشکال مختلفی که در دنیا زعامت داره. حالا در اسلام هم این مطلب وجود داره، از جمله در شیعه. اومدیم تو متون شیعه، نمیخوام زیاد تکرارم طولانی بشه، گفتیم آقایون علمای ما واقعش این دوتا نهاد و خوب از هم جدا نکردن. در اجتهاد و تقلید گاهی از زعامت گفتن، البته خیلی وقتا هم ولش کردن، دیدید دیگه. یا مثلا اگر کتب فقهی رو آشنا باشید، تقریبا جز اندیشه شیعه است که هر مجتهد عادلی میتونه حکم حکومتی صادر کنه، حتی لازم نیست که قائل به ولایت مطلقم باشه ها، میدونید که اینا از باب امور حسبیه که شارع راضی به ترکش نیست، میگن حاکم شهر ولایت داره. در همین هلال شوال که اثرشو میبینید، بسیاری از فقها میگن هر مجتهد عادلی میتونه اعلان کنه فردا اول شواله. به همین خاطر هم میبینید اعلان میکنن، دفاتر وارد میشن. حالا بعضی از دفاتر میگن به ما ربطی نداره، در عین حال وارد میشن ها. جالب اینه، با این که میگن به ما ربطی نداره، اینم مثل سه‌شنبه و چهارشنبه و ششم خرداد و هشتم تیره، ولی وارد میشن. اما بعضیا نه، مثل صاحب عروه و خیلی از مثلا فقهای قم، اینا شأن حاکم میدونن، ولی خب همه وارد میشن. میدونید اینجا واقعا یه سوال درشتی خودشو نشون میده، در جایی که حاکم متعدده چی میشه؟ میگید همشون حق اصدار حکم حکومتی دارن، حالا اگر با هم اختلاف نکنن هیچی، ولی اگر اختلاف کنن چی؟ آقا اینا کان استخانن لای زخ، که یه مقداری باید مثلا ما در جلسه امروز و جلسه بعد، میدانید که ما جلسه بعدمون میره یک شنبه آینده، من شنبه نیستم، البته یه بحثی میذاریم رو کانال ها و توصیه هم میکنم گوش کنید ببینید، ولی بحثمون میره تا یک شنبه. حالا چاره نیست دیگه، حالا اینجوری شده دیگه، به تعطیلی خورده. علی ای حال ببینیم دوستان، حالا یکی دو روز بحث کنیم. ببینید اگر اینجور بگیم به نظر شما چطوره؟ بگیم که ما باید، ما یعنی شما جوانها ها، حالا گذشته ها که دیگه تموم شده، ما باید دو تا فاز، هرچی تعبیر میخواد بکنید، دو تا باکس، دو تا بخش تو بحثامون باز کنیم. یه بخش رو اختصاص بدیم به رجوع جاهل و عالم، یه بخش هم اختصاص بدیم به زعامت و زعیم و متابعت از زعیم. در بخش رجوع جاهل به عالم هرچه اقتضای بحث بیاریم و هرچه اقتضای بحث نیست نیاریم. حالا براتون مثال میزنم، مثلا میخوایم شرایط مجتهد رو بشماریم، شرایط مجتهد با همین نگاه رجوع جاهل به عالم. برای چی مرد بودن رو بیاریم؟ مگه رجوع جاهل به عالم شرطش مرد بودنه؟ البته اگر روایتمون اقتضا بکنه، دلیلمون اقتضا بکنه، اون جای خود داره. ولی اقتضا اگر نکنه، شما چجور میخواد این شرط رو بگید؟ بگید خب مرجعیت زعامت کبراست، زعامت عظماست. کی این حرف رو زد؟ آقای خویی. میگم آقای خویی، مرجعیت به معنای رجوع جاهل به عالم زعامت عظماست، زعامت کبراست. اگر بگه نه 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 من بحثم تو زعیمه، میگی پس جداش کن، جدا کنید، اشکال نداره. دیگه از این بعد نگید کتاب الاجتهاد و تقلید، بگید کتاب الاجتهاد و تقلید و زعامه، و یه بخشم واقعا باز کنید برای شرایط زعیم. نباید شرایطی که به زعامت مربوطه بیاری تو مرجعیت علمی، یا احیانا اگر شرایطی در مرجعیت علمی هست، مثلا اعلمیت، بیاری تو زعیم و زعامت. یعنی ببینید باید ما نرخمون رو طی کنیم، مشخص بکنیم و استخون لای زخم گذاشته نشه، مثل متون فقهی. البته در خود جمهوری اسلامی هم میدونید بحثا خیلی روشن نیست. در قانون اساسی 58 یه چیز میاد، در قانون 68 یه چیز میاد، صحبت‌های پیرامون یه چیزه، یه شلوغی داره. پس ببینید باید اولین کاری که صورت میگیره، این کاریست که شماها باید بکنید، اینه که اینها از هم جدا بشه. البته ممکنم هست یک نفر باشه هم زعیم باشه هم فقیه باشه، مرجع تقلید باشه، که بخواد مردم ازش تقلید کنن. خب اون باید دوتا شرط داشته باشه. میگیم سراغ زعیم، زعامت. آیا این شرط هایی که آقایون گفتن برای زعامت کافیه؟ شرط ها عموما شکلی دیگه، حلال زاده باشه دیگه، چی بود؟ شیعه 12 امامی باشه، مرد باشه، عادل باشه، رشید باشه. اینجا دوستان باید عنان کلام رو بدیم دست امیرالمومنین. یه عبارت حضرت دارن، نور واقعا، بیارید برگه رو، چون یه اصلاح هم تو برگه ما داریم باید اصلاح کنیم. صفحه 31 دیگه، برگه جدیده، صفحه 31 برگه جدید. ببینید 5-6 خط برید جلوتر، و اذا کان تحدیثو عن سرد ادلت زعیم، پیدا کردید؟ اگر میخواید بحث از زعیم بکنید و زعامت، فعلیه ترکیز بر باحث، تمرکز باید بکنه علا عناصر ترتبطو به زعامه، من دون ذکر مالا اثر لهو شرطن لزعامت و زعیم. حالا اگر یه شرطی باشه که مثلا مثل اعلمیت، اعلمیت مثلا ممکنه در زعیم معتبر ندونیم، خب و من دون، نقل میکنن از مرحوم امام که امام خمینی که گفته بود مثلا مرجعیت شرط زعیم نیست، مجتهد هستا اما مرجعیت داشته باشه شرط نیست. خب اگر واقعا نیست نباید تو زعیم این شرط رو بیارن. اگر هست و من دون احمال ما له دخل فی، و اگر شرطی دخالت داره نباید مهمل بمانه. واقعا اگر در کتاب اجتهاد و تقلید میخوایم شرط بحث زعیمو بکنیم، مثلا ممن لا تزیغ و بهل امور، عین عبارت نامه مالک نیست، ولی از اونجا ما گرفتیم با یه تغییراتی. امام میگن کسی که میخواد قضاوت کنه، حال من میگم کسی که میخواد زعامت کنه، نباید امور او رو در تنگنا قرار بده، باید سعه سعد داشته باشه. ولا تم حکه الحوادث محکه، یعنی لجبازی. آفت مثلا یک زعیم هست که لجباز بخواد باشه. و کان من اهل الحکمت والبصیره، این حتی جزء نامه نیست. ولا یحسر من الفیء الی الحق اذا عرفه، اگر یه جا احساس کرد باید مسیر رو عوض کنه، خودشو چیز نکنه، محصور نکنه از رجوع به حق، یعنی راحت برگرده. ممکنه بالاخره یه سیاستی باید عوض بشه. و ممن لا یزدهیه اطراعون، کسی که خودبینی پیدا نکنه و یا تملقها او رو متمایل نکنه به متملق. ولا یستمیله اقراعون، خب آقای حضرت آقای خویی، اگر مرجعیت زعامته بفرمایید جزء شرایط اینا رو هم بیارید. آقایون اگر قبول نداریم میگیم نه اینا از شرایط نیست، خب نیست دیگه، ولی میتونه اینا از شرایط نباشه. خلاصه ببینید آقایون، من دارم یه راهی رو جای پای شما باز میکنم و یه باری بر دوش شما میذارم که ما باید بحث زعامت رو با زعیم جدا کنیم. البته گاهی وقت هم اینا در یک نفر جمع میشه، گاهی هم نه. یه عبارتی من صبح دیدم اشتباه نوشتم، براتون میخونم نگاه کنید اما ادامش. ولو کان لشخص کل شعنین فلازم اجتماع و شروط شعنین فی حقه. حالا یه کسی از هم زعیمه هم مرجعیت داره، خب باید هر دو شرط رو داشته باشه. ولذی لا یسه المرور علی مرور اجمن و عجل، اونی که حتما باید متعرض شد، نمیشه با گنگی و عجل ازش گذشت. ان شعنین قد یکونان فل خارجه لشخصی، گاهی وقتا این دوتا شن مال دو نفره، یعنی مرجعیت مال یه نفره، زعامت مال یه نفر. فالمرجع العلمی شخصون و زعیم و چی؟ شخصون آخر. نوشتیم کما هو و دارش فی ایران الیوم، اینو خط بزنید، چون به هر حال هم مرجعیت داریم هم زعامت. من اینو میخواستم بگم که گاهی وقتا ما حکومت صالحه نداریم، گاهی حکومت صالحه داریم، اما عبارت معنای خوبی نمیرسونه. عبارت یعنی ما اونی که مرجع زعیم نیست، اونی که زعیم مرجع نیست. خب رهبری ما هم به هر حالشون مرجعیت داره هم زعامت داره. پس این کما هو دارش فی ایران الیوم رو خط بزنید. عبارت من جالب ننوشتم، منظورم اینه که گاهی وقتا حکومت اسلامی داریم و مرجعیت در کنار حکومت اسلامی، بعد میخوام بگم بعضی وقتا نداریم، لذا بعدش هم درست کنید. و ما ذکر فی تحقیق الهنا که انهو یناسب و لذالک، این الراهن الدارج رو خط بزنید باز. حالا براتون توضیح بدم، حالا که عبارت اصلاح شد، عبارت رو اصلاح کنید. یه وقت به هر حال میدونید رو عبارت ها حساسیت، گاهی وقتا هم مثلا میفته دست خبرگزاری ها، ما این شانس رو داریم عنایت اونا رو سوء استفاده میکنن. ببینید من تو این عبارت اینو میخوام بگم که بعضی وقتا هست که زعامت بر عهده کسیه، حالا اگه مرجعم هست هست، حکومت اسلامیه مثل ایران امروز و مرجعیت هم داریم، ما الان هم زعامت داریم هم مرجعیت. اما بعضی وقتا هست که ما زعامت مشروع نداریم، مثل طول تاریخ شیعه. در تاریخ شیعه طول تاریخ چی بوده که ما یک حکومت صالح داشتیم؟ نگید خیلی وقتا حکومت ها دست شیعیان بوده. زمانی هم که دست شیعیان بوده در رأس هرم فقیه معزون نبوده. چه وقتی آل بویه بودن، چه وقتی حلبیون بودن، وقتی که صفویه بودن، قبلش بعدش. میدانید که ما با مبالغش به اندازه ستاره آسمون حکومت شیعی داشتیم در طول تاریخ. حالا شیعه بن معن الاعم ها، فاطمی، اسماعیلی، زیدی، زیدی ها در شمال، اسماعیلیون در شیعیان فاطمی در مصر و شاخ آفریقا، ادارسه در تونس و اینها، همینطور داشتیم و همم از دست داده شده. این همم با فساد و با اختلاف و با دعوایی که به هم کردن حکومت ها از بین رفت. ما از تو خود مدینه و مکه حکومت شیعی داشتیم تا بیاد یه بعضی وقتها گفتن نصف جهان اسلام دست شیعه بوده، نصف جهان اسلام. حالا خب هی دیگه همین دعواها و اختلافات و تنگ نظری ها و عدم مدیریت ها از بین برده. ببینید ولی هیچ وقت اینا حکومتشون یه فقیه در رأس هرم باشه نیست. چرا؟ مثلا در صفویه فقها ناظر بودن و شاهان صفوی بعضن از فقها اجازه می گرفتن، اما بازم کارو خودشون می کردن، خودشون می کردن. یه چیز شبیه مثلا عراق امروز. به هر صورت ببینید این حکومت ها حکومت های مشروع نبوده. اینجا بوده که شیعیان می رفتن سراغ فقها، اما نه صرف رجوع جاهل به عالم. لذا خیلی کاراشون رو فقها حل می کردن. مثلا فقها بینشون قضاوت می کردن، فقها اجرای حدود می کردن، تعزیرات بود، قصاص بود، فقها تنظیم اسناد رسمی می کردن، احیانا تظلم خواهی می کردن. اینجاست که دوستان یه چیزی بین رجوع جاهل به عالم با زعامت کبرا مطرح بود. میخواد اسمشو دارید زعامت خرد. لذا ببینید فضلا من و شما با سه تا پدیده مواجهیم. یک رجوع جاهل به عالم، همین میتونم بگم مثل مرجعیت غیر رهبری در ایران امروز ما. الان علمای ما، مراجع ما مصداق رجوع جاهل به عالمه. حالا حتی گاهی وقتا مثلا فرسون حکومت یک مثلا امتیازاتی میده. فرض کنید اگر یه مرجع طلاق بده چند سال زندان نداره، ولی اگر یه طلبه یه خرد طلاق بده میگن چرا شما چه کاره بودی طلاق دادی مثلا. ولی حالا از اینا بگذاریم، رجوع جاهل به عالم. یکی بحث زعامت با همه بند و بیلایی که داره. یکی این وسطه. در طول تاریخ تقلید این وسطه بوده. از مقبوله ابن حنزله اگه بلد باشید با معتبره ابو خدیجه شروع میشه که امام میگن برید سراغ فقها، برید سراغ علما، برید سراغ اصحابتون، انزلوا الی رجل منکم عرف نمیدونم من قضایانا یا شیئا من قضایانا فجعلوه حاکما یا جعلته علیکم حاکما. یه جا داره جعلته علیکم قاضیا. آقا یه پدیده به نام همون تقلید با نگاه دوم یادتون میاد؟ آقا اگر تقلید این باشه باز شرایطشو باید سنجید. من میخوام بگم دوستان ما با سه تا پدیده مواجهیم: زعامت عظما، زعیم، رجوع جاهل به عالم فقط، و یه چیزی تقلید که شیعه در طول تاریخ داشته. خب اگر بخواد بحث بشه، آقا اینا باید از هم جدا بشه، شرایطش هم باید از هم جدا بشه و شرایط بیان بشه. خب این نکته اولی که در گفتم که علما اسخون لای زخم گذاشتن، جدا نکردن. الان دیگه راحت میتونید داوری کنید که چقدر اینا جای بحث داره. انشاءالله شما هر وقت خواستید بحث کنید، خود ما هم انشاءالله در مسئله 22 اگر اشتباه نکنم، اونجا که میخوایم شرایط مجتهد رو بشماریم، هی دونه دونه میگیم این شرط مال کدام، مال زعیمه، مال مقلد بحت و خالصه، یا مقلد میانه، همین که با نگاه دوم. دیگه یواش یواش پیش میریم. و اما دوستان بحث تعدد حاکم رو چه کار کنیم؟ طبق فقه شیعه یه کوچه میتونه 17 تا حاکم داشته باشه. دیروز گفتم دیگه، یه کوچه میتونه 17 تا حاکم داشته باشه، یعنی 17 تا مجتهد عادل. خب این که میشه به نظر شما اینا، نگید خب همشون که مبسوط الید نیستن، این مال شما دور از شأن شما بی سوادیه که بستید رو بیاریم. بستید از شرایط بگید آقا حاکم شهر نیست، مجتهد عاده. یعنی 17 تا مجتهد میتونن اعلان کنن که فردا عید فطر هست، عید فطر نیست، شک داریم هست یا نیست. دیگه سه صورت هم که بیشتر نداره. یا مثلا در مسئله فرض کنید جهاد، یه نفر بگه امروز باید رفت به داد غزه رسید، حاکم شهر حکم کنه. آقایونم که میگن مقلد نداره، حکم حکومتی بر مجتهد دیگه هم لازمه، مگر یقین به اشتباهش داشته باشه؟ اینجا فقه و مصلحت رو ببینید. حالا یه مجتهدی بگه نه نباید رفت، حالا یا بگه نباید رفت لازم نیست، یا بگه اصلا خلافه حرامه بریم مثلا، حالا بالاخره نظر دیگه. اینجا چه کار بکنیم؟ ما که دوستان بحث زعامت رو گفتیم، یه اشارم یه جلسه به این داشته باشیم، ولی این خودش یه پایان‌نامه هستا، یه پروژه هستا، یه کتاب ها که شماها باید ظاهرا انجام بدید. انشاءالله ادامه بحثمون یک شنبه، البته دیگه میریم تو مسئله نهم دیگه، خیلی مسئله هشتم ما رو نگه داشته. الحمدلله رب العالمین.
شرایط که حضرت امیر علیه السلام که این حدیث رو بودن، اینا ذیل عدالت نمیتونن
دیگه. اینا یه چیزی، اگر عدالت رو به معنای ترک کبیره و انجام واجب بگیم، نه اینا خودش مستقله، اینا جزو مروات در واقع.
استاد کارهای علمی بعض متخصصین این کارو رشته هاشون مختلفه با هم کار میکنن، به نتیجه توی مسئله میرسن. این حالا عدله یا چیز نمیگیره برای مشتهد مالک شجالی قوی.